این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و تا ساعت 8 شب به وقت تهران هم ادامه خواهد داشت. در روز یک شنبه 23 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 14 ماه اوت از سال 2011 میلادی، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. همینطور یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره ادعای ایران مبنی بر دستگیری نفر دوم حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا. اما قبل از همه اینها سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمال.
شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد میگوید ایران به حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا پاسخی دندان چکن خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی به سؤال خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه راشو تودی درباره واکنش ایران در صورت چنین حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای‌اش پاسخ می‌داد. محمود احمدی نژاد در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز گفته است که طرف روسی اعلام کرده که این نیروگاه تا پایان امسال در چندین مرحله به طور کامل راه اندازی می‌شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود که تا اواخر ماه رمضان راه اندازی نیروگاه بوشهر را جشن خواهند گرفت. نیکولای پاتروشوف معاون رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با محمود احمدی نژاد دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. در همین حال حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که ایران موافقت خود را با این طرح به اطلاع روسیه رسانده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ماموران اطلاعاتی ایران نفر دوم حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را دستگیر کردند. مقام‌های رسمی در ایران یا ترکیه تا کنون چنین خبری را تایید یا تکذیب نکردند. یک کانال تلویزیونی ترکیه روز شنبه گزارش داده بود که ایران مراد قره‌ایلان فرمانده عملیاتی و معاون عبدالله اوجلان رهبر زندانی پکاکا را بازداشت کرده، اما بعداً این خبر را حذف کرد. احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران رئیس این شورا درباره تخریب گسترده آثار تاریخی شهر تهران هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نامه احمد مسجد جامعی آمده است که بر اساس اعلام مدیریت پایگاه بافت تاریخی تهران تعداد 2400 اثر واجد ارزش تاریخی در این شهر شناسایی شده که از آن تعداد تنها حدود 300 اثر به ثبت رسیده و صدها اثر دیگر در سالهای اخیر تخریب شدند. آقای مسجد جامعی با اشاره به تخریب بناهایی چون سرای دلگشا، خانه زند، مدرسه تقوا پیشگان و ساختمان صداقت هشدار داده که مجموعه اتحادیه و ساختمان سینگر هم در معرض تخریب قرار دارند. به گفته فعالان حقوق بشری سوری، نیروهای دولتی مناطقی از شهر لازقیه را با سلاح‌های سنگین زیر آتش گرفتند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها گفته است که قایق‌های نظامی مناطقی از بندر لازقیه را گلوله‌باران کردند که در نتیجه آن تاکنون 10 تن کشته شدند. همزمان نیروهای ارتش و ماموران امنیتی با ده‌ها تانک وارد برخی محله‌های این شهر شدند. جمعی از معلمان حق و تدریسی وزارت آموزش و پرورش ایران صبح امروز یک شنبه در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی و رسمی نشدن خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این برای چندمین باری است که این گروه از معلمان در اعتراض به شرایط شغلی خود در مقابل مجلس تجمع می کنند. کیوان؟
ممنونم از رضا. تا این خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. دستگیری نفر دوم پکاکای ترکیه، ادعای ایران. دولت ایران میگوید 1,600,000 شغل جدید ایجاد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس چون این چیزی را ممکن نمی‌داند. گزارشی داریم از این موضوع. ربودن، بازداشت یا حبس خانگی رهبران جنبش سبز. نامش هرچه هست، 6 ماه است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی راهی برای تماس با مردم ندارند. از این موضوع خواهیم گفت. واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراض‌های سازمان میراث فرهنگی. سرنوشت بناهای تاریخی مورد مناقشه نامعلوم است. بیشتر در این باره خواهیم شنید. و یک خبر بعد برای زنان سیگاری، احتمال ابتلای شما به بیماری‌های قلبی بیشتر از مردان سیگاری است. این مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید که نیروهای اطلاعاتی ایران نفر دوم پیکاکا را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علایالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به اینکه خبر دستگیری فرد شماره 2 پیکاکا درست است، حملات جدید مرزی در غرب ایران را عکس العمل پژاک در قبال این دستگیری دانست. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید که نیروهای اطلاعاتی ایران نفر دوم پکاکا را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علایالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با اشاره به اینکه خبر دستگیری فرد شماره 2 پکاکا درست است، حملات جدید مرزی در غرب ایران را عکس العمل پژاک در قبال این دستگیری دانست. وی به نام فرد شماره 2 پکاکا اشاره‌ای نکرد، اما شبکه رادیو تلویزیونی TRT بعد از ظهر شنبه خبر داد که مراد کارائیلان، معاون عبدالله اوجالان، رهبر پکاکا در کوهستان قندیل در شمال عراق توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شده است. انتشار این خبر بلافاصله با تکذیب شبکه خبری فرات هوادار گروه‌های شورشی کرد روبرو شد و بهمن حسین پور، سفیر ایران در ترکیه، نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود نمیتواند این خبر را تایید کند. به نوشته روزنامه انگلیسی زبان تودیز زمان چاپ ترکیه، نعیم شاهین وزیر کشور ترکیه نیز روز شنبه گفت که دولتش اطلاعاتی رسمی در مورد خبر دستگیری مراد کارائیلان که از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش شده دریافت نکرده است. مراد کارائیلان، ملقب به جمال، که از سال 1979 به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا پیوسته است، از سال 1997 که عبدالله اوجالان رهبر این حزب توسط نیروهای دولتی ترکیه دستگیر شد، زمام امور این تشکیلات شورشی را بر عهده داشته است. مراد کارائیلان در سالهای اخیر پایگاه خود را در کوهستان قندیل در منطقه مرزی ایران، عراق و ترکیه مستقر کرده و از این پایگاه حملاتی را به نیروهای ارتش ترکیه سازماندهی کرده است. اما وی اخیراً بیانیه‌های متعدد در حمایت از کنار گذاشتن روش مسلحانه از سوی پکاکا منتشر کرده است که این بیانیه‌ها اعتراض بخشی از نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه را به دنبال داشته است. طی 27 سال درگیری مسلحانه پکاکا با نیروهای دولتی ترکیه حدود 40,000 نفر جان باختند که بیشتر آنها از شهروندان کرد ترکیه بودند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی در ارتباط با تعداد مشاغلی که در ایران توسط دولت ایجاد شده پی میگیریم. روزنامه روزنگار چاپ تهران روز یکشنبه به نقل از یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشت که در گزارش مشاغل ایجاد شده در سال گذشته که توسط دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده تردید وجود دارد. دولت میگوید که در سال گذشته 1,600,000 شغل ایجاد کرده و تا پایان سال جاری نیز 2,500,000 شغل دیگر نیز ایجاد خواهد کرد. اما آنطور که روزگار نوشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نرخ رشد 1% ایران در مورد وعده ایجاد 2,500,000 شغل از سوی دولت تردید دارد. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
مرکز آمار میگفت آقا به همت تولید کنندگان کشور، به همت خادمان اقتصادی کشور، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. بعضی اصرار داشتن بگن نخیر شما خلاف میگید. بیش از 1,600,000 نفر با کد ملی، اسم، آدرس، کجا مشغول شده، چه تاریخی مشغول شده، برید ببینید، کنترل کنید، اگر اشکال داشت به ما بگید.
این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که بر ایجاد 1,600,000 شغل در سال گذشته تاکید داشت. پیشتر شماری از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد 1,600,000 شغل در سال گذشته را با استناد به نرخ رشد اقتصادی ایران زیر سوال برده بود.
در برنامه 4984-86 ساله نرخ رشد بوده 6.63%، سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق ملی پول نرخ رشد 89 رو پیش پیشبینی کرده 1%، نرخ رشد 88 پیشبینی کرده بود که 0.7%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
در همین ارتباط جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا با اشاره به تبلیغات دولت برای ایجاد 1,600,000 شغل در سال پیش گفت
این 1,600,000 صحیح بود، اما نه در اشتغال پایدار. اشتغال موقت، اشتغال فصلی هم جز این آمار آمده. زودگذر و فصلی.
جدا از تبلیغات مربوط به 1,600,000 شغل در سال گذشته، محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش بارها گفتند که قرار است تا پایان سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد شود. از سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران میپرسم که تا چه اندازه این برنامه را جدی میداند.
باید توجه داشت که مردم عادی کاری به کار آمارهای دولت مردان ندارند. مردم عادی مسائل خودشون رو از زندگی روزمرهشون میگیرند. بیکاری یا تورم در واقع قبل از هر چیز نمود عینی خودش رو در زندگی روزمره مردم نشون میده.
در همین ارتباط شماری از کارشناسان میگویند برای ایجاد 2,500,000 شغل به رشد اقتصادی 20% نیاز است. جواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا این موضوع را تایید کرده است.
باید یک رشد اقتصادی در حدود 20% داشته باشیم که به اون 2.5 میلیون برسیم.
جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تحقق برنامه ایجاد 2,500,000 شغل از سوی دولت به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است که برای اجرایی شدن این برنامه به 70 تا 75 هزار میلیارد تومان نیاز است.
اگر نشون داده نشه که از کجا میخواد این منابع به صورت منابع جدید تخصیص داده بشه، طبعا یک در حد یک ادعا بیشتر نیست.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود در رابطه با ایجاد اشتغال با اشاره به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد که میگوید از طریق توسعه اعتبارات موجب افزایش میزان خود اشتغالی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود نوشت که اینو مشاغل بیشتر کوتاه مدت هستند و پس از مدتی افرادی که از این طریق شاغل شدند با مقداری بدهی به دولت به خاطر وام دریافتی به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی در سال 88 بیش از 131 میلیون ریال بوده است و اشاره کرد که این رقم جوابگوی هزینه راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط که قرار است در دنیای کنونی کسب و کار با رقابت پذیری بالا قادر به ادامه حیات خود باشند نخواهد بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. اما روز سه‌شنبه یعنی پس فردا 25 مرداد ماه ناپدید شدن، رو بودن یا به روایتی بازداشت خانگی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران به نیم سال میرسد. در این 6 ماه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان تنها در دیدارهایی با حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی اعضای خانوادهشان را دیدند. نه از محاکمه خبری بوده، نه ردی از اتهامی روشن، نه پای دادگاهی در میان بوده، نه اثری از حتی کیفرخواست دادستانی. اردشیر امیر ارجمند، مشاور عالی میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با همکارم آرش حسنیا این بازداشت را ننگی می‌داند بر پیشانی حاکمیت و ارزیابی خود از جنبش اعتراضی ایران در این 6 ماه را چنین ارزیابی می‌کند.
6 ماه از حبس غیر قانونی رهبران جنبش میگذره و به هر حال جدا کردن رهبران جنبش از مردم تأثیرات خاص خودش داشته و نمیشه انکار کرد که این جنبش اگر رهبرانش آزاد بودند پویایی و قدرت بیشتری داشت. اما از طرف دیگه مشاهده میکنیم که 6 ماه از زندانی اونها گذشت اما منجر به خاموشی جنبش و از بین رفتن جنبش نشد. اونها فکر میکردن با جدا کردن رهبران جنبش و زندانی کردن اونها جنبش از بین خواهد رفت. در صورتی که اتفاق نیفتاد، مطالبات مردم باقی موند، جنبش عمیق شد و همچنان هم قوی حاضر هست. تمام سرکوب هایی که در شرایط حاضر صورت میگیره هم ناشی از این هستش که اونها جنبش زنده و فعال میدونند.
شما نشانه‌ای برای این که به هر حال این تعمیق جنبش و زنده بودن جنبش رو که ازش صحبت میکنید دارید غیر از این که سرکوب ها ادامه داره؟
اختلاف عمیقی که در جناح مقابل وجود داره و بنبست تئوریک و عملی که گرفتار شدند به علت حضور و قوت جنبش هست. آنچه را که ما به عنوان راهبرد اساسی انتخاب کرده بودیم آگاهی بخشی بود. این آگاهی بخشی میباید که به مردم وضعیت واقعی کشور رو نشون میداد و این که ما میتوانیم راه‌حل‌های مناسبی رو برای خروج از این وضعیت داشته باشیم. مشاهده میکنیم که آنچه را که ما ادعا میکردیم و طرف مقابل اونها رو نادرست تلقی میکرد یک به یک طبق اونها ثابت شد و خود اونها آمدن و میگویند که بله طرف مقابل ما داره این کار انجام میده. به نظر من میرسه که جنبش حقانیت خودش ثابت کرده. در شرایط حاضر عدم مشروعیت طرف مقابل مسئله بسیار مهمی است که دستاورد بزرگ جنبش بوده. همین انتخابات رو نگاه بکنید، آقایون در یک بنبست عملی قرار دارن. به نظر من میرسه که اینها مسئله مهم است. وگرنه خب ممکنه که گفته بشه ما در خیابان فعلا ظاهر نمیشیم یا کمتر ظاهر میشیم. یک مسئله دیگه ایه، ما باید تاکتیکامون رو عوض بکنیم، مطابق با شرایط اوضاع و تاکتیک انتخاب بکنیم، در هر فرصت مناسب دوباره هم میتونیم به خیابونها بر بگردیم. به نظرم میرسه که اونها قدرت و قوت جنبش رو کاملا بهش اشراف دارن و به همین ترتیب هستش که مرتب اعلام میکنن که فتنه از بین رفت و بعدا میگن نه فتنه سر جاش هست، مواظب باشید.
آقای امیر ارجمند، نگرانی حاکمیت در بازداشت یا ساکت کردن رهبران تا پیش از اینکه این اتفاق بیفته این بودش که شاید از واکنش‌های احتمالی معترضان هراس داشتن و اینکه این اعتراض‌ها بالا بگیره. ما الان در شرایطی هستیم که 6 ماه از این بازداشت گذشته و به هر حال شاید اون نگرانی‌هایی که داشتند کسانی که برنامه بازداشت رو در سر می‌پروروندن یا برخورد با رهبران رو محقق نشده و در واقع ما شاهد اعتراض معنادار یا به هر حال واکنش‌های خیلی تندی از سوی جنبش معترضان نبودیم. این شرایط رو شما چطور تحلیل میکنید؟ یعنی چطور حاکمیت تونست این بازداشت و این جدایی رهبران از بدنه جنبش رو با کمترین هزینه انجام بده؟
اولا اینکه هزینه این کار هزینه سنگینی بوده و سنگین‌تر هم خواهد شد، همونجوری که الان نمیدونن چه کار بکنن. ببینید اخبار ضد و نقیضی رو که منتشر میکنن در مورد وضعیت رهبران جنبش، یکی از دلایل این هستش که نمیدونن چه کار بکنن. هزینه دارن پرداخت میکنن و این هزینه مستمر و هر روزه هست و دیگه توان پرداخت هزینه برایشون بسیار سخت شده. درسته که شاید که اون عکس‌العمل‌های شدید و اینهایی که بعضی ها منتظر بودن به دنبال دستگیری رهبران رخ بده اتفاق نیفتاد و به هر حال رهبران هم هیچ وقت تمایل به اعمال خشونت‌بار و غیره نبودن، ولی به هر حال این پرداخت هزینه به ترتیب حاضر نمیتونه ادامه پیدا بکنه. خب خلاصه باید این مسئله رو یک دولتی که قانون داره، سازمان حکومتی داره، قوه مجریه داره، قوه مقننه داره، قوه قضاییه که داره براش پاسخی داشته باشه. 4 نفر رو در روز روشن در ملای عام به گروگان گرفتید، زندانی کردید، هیچ گونه بچه اتهامی وجود نداشته، هیچ اقدام قانونی منطبق با ضوابط آن دادرسی کیفری صورت نگرفته. خب اینها وضعشون چی هست؟ تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟
آقای امیر ارجمند، شما نامه‌ای رو هم در همین ارتباط به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نوشته بودید. آیا شما و شورای هماهنگی راه سبز امید هم برنامه‌ای دارید برای اینکه پیگیری بکنید مسئله بازداشت رهبران جنبش اعتراضی رو؟
البته ما هم از جانب خودمون میباید حتما یک کمپین داخلی هم بین‌المللی رو انجام بدیم برای آزادی رهبران و به این فکر هم هستیم ان شاءالله این اقدام خواهیم کرد.
این رو در قالب شورای هماهنگی راه سبز امید انجام میدید؟
شورای هماهنگی راه سبز امید هم در تلاش هست این کار انجام بشه و بله ما داریم به مسئله فکر میکنیم. مسئله هستش که به نظرم این اتفاق نظر عمومی در جامعه در موردش وجود داره در بدنه جنبش، که یک کمپینی رو برای آزادی رهبران جنبش سازماندهی بکنیم. این کمپین باید سازمان یافته و با فکر و درایت صورت بگیره و ان شاءالله صورت خواهد گرفت.
توضیحات اردشیر امیر ارجمند، مشاور عالی میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید را در مصاحبه با همکارم آرش حسنی ها شنیدیم.
حالا چرت و خرت و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش شدید به سخنان معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی اقدام این دادگاه در خروج 3 بنای تاریخی از فهرست آثار ملی را قانونی و شرعی دانست. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد حفظ کنید، در حالی که در سرتاسر کشور بسیاری از آثار فرهنگی وجود دارد که دارن از بین می‌روند و آقایان هیچ دایه‌ای ندارند. آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته است. این واکنش محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به اظهارات معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پی خروج 3 بنای تاریخی دیگر از فهرست بناهای ملی است. یعنی خانه پدری پروین اعتصامی در محله ارجالان تهران، خانه اتحادیه در محله لاله‌زار و سرای میخچی در رشت. این اقدام دیوان عدالت اداری بعد از شکایت صاحبان این بناها از سازمان میراث فرهنگی به این دادگاه صورت گرفته، اقدامی که واکنش تند مسئولین میراث فرهنگی را در پی داشت. تا جایی که معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی در واکنش به این اقدام گفت، دیوان عدالت اداری نمیتواند میراث فرهنگی ایران را تخریب کند و همه آنها را آتش بزند. بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید مسئولیت شناسایی و حفظ بناهای تاریخی با سازمان میراث فرهنگی است و هیچ نهاد دیگری نمیتواند و نباید در وظایف این سازمان دخل و تصرف کند.
طبق قانون سازمان میراث فرهنگی در ایران تنها سازمان یا نهادی است که وظیفه شناسایی، ثبت و حفاظت از آثاری رو که به تشخیص همون سازمان دارای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی هستند داره. مسئله که این وسط پیش اومده در حقیقت میشه از اون به نام یک تضاد یا یک چالش جدی در زمینه حقوقی و قانونی نام برد بین یک در حقیقت دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری در ایران و یک دستگاه دولتی. تفسیر دیوان عدالت اداری رو اگر بپذیریم به مفهوم این است که سازمان میراث فرهنگی باید بخش مهمی از شرح وظایف خودش رو تعطیل کنه. شرح وظایف سازمان میراث فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده. از طرف دیگه یک اتفاق بعد یا یک فاجعه دیگری که میتونه پیش بیاد اینه که اصلا به اینجا کار محدود نمونه و مالکان بیشتری هر روز خواهان خروج آثارشون بشن. اون وقت تکلیف چیست؟ ببینید، در نظر بگیرید که از چندین هزار اثر ثبتی در ایران تعداد بسیاری از اونها مالک شخصی دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفته طبق قانون در مالکیت افراد که حق مسلم و شرعی است نمیتوان محدودیت ایجاد کرد و سازمان میراث فرهنگی یا باید ملک را از صاحبش خریداری کند یا رضایت صاحب ملک را جلب کند. اما آیا سازمان میراث فرهنگی امکان خرید بناها و آثار تاریخی را از مالکان آنها دارد؟ این سوالی است که با بیژن روحانی در میان گذاشتم.
اصلا این کاملا یک پیشنهاد غیر عملی و غیر منطقی است. در هیچ کجای دنیا فرض بفرمایید که اگر یک شهری ثبت آثار ملی هست، دولت نمیتواند بیاید تک تک خانه ها و آثاری رو که در اون شهر وجود دارن بخرن. شما ببینید حالا ما در تهران چقدر خانه تاریخی داریم. تشریف ببرید یزد، ببینید بافت تاریخی به اون وسعت که ممکنه اکثرش هم خیلیاش هم ثبت باشه، مگه دولت میتواند تک تک آثار تاریخی رو خریداری بکنه؟ برای مالکان چنین آثاری اگر بحث این هست که اینها دچار ضرر و زیان میشن، مثلا شما یه خونه تاریخی دارید دلتون میخواد تخریبش کنید مثل خانه اتحادیه، بعد ادعا میفرمایید که چون دولت به من اجازه نمیده که خونه تاریخیم رو پاساژ کنم، مثلا 10 میلیارد تومان از این راه سود ببرم، این به من ضربه وارد میکنه. خیلی خوب، دولت میتواند که از طریق راههای مختلف به شما کمک بکنه و بخش از اون ضرری که فکر میکنید به شما رسیده جبران بشه. در برنامه توسعه پیش بینی شده بوده که دولت طرحی تهیه کنه که از این راه کمک بشه به مالکان آثار تاریخی، مثلا از اختصاص بخشی از مازاد درآمد شهرداری از راه فروش تراکم یا راههای دیگر به مالکین اونها.
در پی خروج تعدادی از بناهای تاریخی که قدمت آنها به زمان قاجار میرسد، احمد مسجد جامعی، وزیر ارشاد سابق و رئیس شورای شهر تهران، طی نامه‌ای به روند خروج و تخریب بافت قدیمی شهر تهران اعتراض کرده و گفته در تهران 2400 اثر واجد ارزش تاریخی ثبت شده که از میان آنها تنها 300 اثر به ثبت ملی رسیده است، در حالی که در حدود 800 بنای تاریخی در سالهای اخیر تخریب شدند و حتی بناهای به ثبت رسیده نیز از جمله سرای دلگشا، خانه زند، مدرسه تقوا پیشگان و ساختمان صداقت تخریب شده و بیشتر آثار باقی مانده امامزاده ها، مساجد، حسینیه ها، موزه ها و سفارتخانه های خارجی هستند. بیژن روحانی معتقد است با وجود قوانین متناقض در ایران، سازمان میراث فرهنگی نمیتواند جلوی فاجعه تخریب آثار فرهنگی را در ایران بگیرد و مسئولین باید چاره جویی کنند.
من فکر میکنم که این مسئله اونقدر جدی است که هم نمایندگان مجلس و هم حقوقدانان باید یک فکر بسیار مهم و جدی در موردش بکنند و اگر خلأ قانونی هست برطرف بکنند.
در حالی که دعوا میان سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری وجود دارد، به نظر میرسد تنها این بناهای تاریخی هستند که قربانی سودهای کلان صاحبانشان و احیانا به ساز و بفروش ها میشوند. بناهایی که اگر زبان داشتند چون خانه اتحادیه از خاطرات بیشماری میگفتند، از خاطرات خانه دایی جان ناپلئون.
خفه شو دیگه، بذار ببینم قاسم، تو با این کارا تو برلن آبروی من میبری.
گزارش همکارم مانیا منصور رو شنیدیم که با صداهایی از سریال دوست داشتنی دایی جان ناپلئون به پایان رسید.
قرضدایی کنیم، میخوایم فرهنگ غرب رو بین ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست میشه.
سالها قبل توی بهانه فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
پژوهشگران آمریکایی در پایان یک پژوهش گسترده اعلام کردند که زنان سیگاری 25% بیشتر از مردان سیگاری در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های جدی قلبی هستند و سالی 2% هم بر احتمال و خطر ابتلای آنها افزوده می‌شود. بر پایه این تحقیقات، زنان ساکن کشورهای در حال توسعه همراه با بهبود موقعیت اقتصادی و سیاسی خود تمایل بیشتری به مصرف سیگار نشان می‌دهند و به همین نسبت نیز خطر مرگ و ابتلا به بیماری در میان آنان افزایش می‌یابد. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این پژوهش بزرگ.
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که زنان سیگاری 25% بیش از مردان سیگاری به بیماری‌های جدی قلب و عروق و به ویژه آنژین صدری یا آسیب‌های رگ تاجی قلب دچار می‌شوند. رگ تاجی قلب سرخ رگی است که خون پراکسیژن را از قلب به خود سلول‌های ماهیچه قلب می‌رساند. دکتر راشل هاکسلی از دانشگاه مینسوتا و دکتر مارک وودوارد از دانشگاه جان هاپکینز هدایت این پژوهش در پژوهش گسترده را بر عهده داشتند. 4 میلیون نفر در این پژوهش شرکت داشتند و 67,000 مورد بیماری قلبی از 86 پژوهش قبلی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. این دو پژوهشگر ارشد بر این باورند که تأثیر بیشتر سیگار بر زنان احتمالاً به تفاوت‌های فیزیولوژیکی میان زن و مرد مربوط است. جمعیت سیگاری جهان بالغ بر 1,100,000,000 و تعداد زنان در میان آنها 220 میلیون نفر یا چیزی حدود 1/5 کل تخمین زده می شود. دانشمندان می گویند تأسف بار است که با وجود همه این خطرات، کمپانی‌های تولید سیگار زنان را به عنوان اهداف رشد بازار فروش خود می بینند. هرچند تعداد مردانی که سیگار میکشند و به بیماری‌های قلبی و به ویژه آسیب‌های رگ تاجی قلب مبتلا می‌شوند، اما همین بیماری 25% بیشتر گریبانگیر زنان سیگاری می‌شود. پیشتر نیز ثابت شده بود که زنان سیگاری 2 برابر مردان سیگاری به سرطان ریه مبتلا می‌شوند. از این پس وقتی در کنار فنجان چایمان به نخ سیگاری حاوی بیش از 4000 سم گوناگون پک می‌زنیم، یادمان باشد که یک آلت قطاله در میان انگشتانمان داریم، یا بهتر بگوییم تبلی است که صدایش دیرتر شنیده خواهد شد. تبل سیگار صدایی جز سرطان ریه و بیماری‌های قلبی کشنده ندارد و یک خودکشی تدریجی است، در برخی موارد حتی فوری.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. اونطور که از این پژوهشی که خانم روانشاد در این گزارش به آن اشاره کرد برمی‌آید، زنان سیگاری البته همانند مردان سیگاری بهتر است که به ترک سیگار بیاندیشند، ضمن اینکه هر چند زنان بیشتر از مردان احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی آنها زنان سیگاری در این گزارش آمده بود، ولی بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سیگار اصولاً ضررهای بسیاری برای سلامتی انسان دارد، چه مرد و چه زن. و پیشنهاد می‌کنم اگر سیگاری هستید، بد نیست یک بازنگری درباره سیگاری بودن خودتون بکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30، یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شده. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، مثل هر یک شنبه میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، رضا جمالی یه بار دیگه به من پیوسته در استودیو تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. رضا.
ممنون کیوان، شب بخیر. محمود احمدی نژاد میگوید ایران به حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا پاسخی دندان شکن خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی روسیه راشا تودی درباره واکنش ایران در صورت چنین حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ایش پاسخ می‌داد. محمود احمدی نژاد در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز گفته است که طرف روسی اعلام کرده که این نیروگاه تا پایان امسال در چند مرحله به طور کامل راه اندازی خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود که تا اواخر ماه رمضان راه اندازی نیروگاه بوشهر را جشن خواهند گرفت. نیکولای پاتروشف معاون رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با محمود احمدی نژاد دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک ماه پیش از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. در همین حال حسین نقوی حسینی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که ایران موافقت خود را با این طرح به اطلاع روسیه رسانده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید ماموران اطلاعاتی ایران نفر دوم حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را دستگیر کردند. مقام‌های رسمی در ایران یا ترکیه تاکنون چنین خبری را تایید یا تکذیب نکردند. یک کانال تلویزیونی ترکیه روز شنبه گزارش داده بود که ایران مراد قره‌ایلان فرمانده عملیاتی و معاون عبدالله اوجلان رهبر زندانی PKK را بازداشت کرده، اما بعداً این خبر را حذف کرد. یکی از سایت‌های اینترنتی نزدیک به PKK این خبر را نیز تکذیب کرده است. به گفته منابع بیمارستانی در ولایت پروان در افغانستان، دست کم 16 نفر در حمله انتحاری امروز به ساختمان فرمانداری این ولایت کشته و حدود 26 نفر دیگر زخمی شدند. اغلب کشته شدگان و زخمی ها از کارکنان دولت هستند. خبرگزاری ها از حمله انتحاری و تیراندازی 6 نفر به این ساختمان خبر دادند. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، نیروهای دولتی مناطقی از شهر لاذقیه را با سلاح‌های سنگین زیر آتش گرفتند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها گفته است که قایق‌های نظامی مناطقی از بندر لاذقیه را گلوله باران کردند که در نتیجه تاکنون 10 نفر کشته شدند. همزمان نیروهای ارتش و ماموران امنیتی نیز با 10 تانک وارد برخی از محله‌های این شهر شدند. جمعی از معلمان حق و تدریسی وزارت آموزش و پرورش ایران صبح امروز یکشنبه در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی و رسمی نشدن خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این برای چندمین باری است که این گروه از معلمان در اعتراض به شرایط شغلی خود در مقابل مجلس تجمع می کنند. احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران رئیس این شورا درباره تخریب گسترده آثار تاریخی شهر تهران هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نامه احمد مسجد جامعی آمده است که بر اساس اعلام مدیریت پایگاه بافت تاریخی تهران، تعداد 2400 اثر واجد ارزش تاریخی در این شهر شناسایی شده که از آن تعداد تنها حدود 300 اثر به ثبت رسیده.
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه صدای دیگر که یه بار دیگه تکرار میکنم، هر یک شنبه از مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید که اختصاص داره به مشکلات و مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان. این هفته هانا کاویانی این برنامه رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم رویا کریمی مجد همراه شما خواهم بود در این مجله. در برنامه این هفته صدای دیگر به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. از پدیده خواهیم گفت با عنوان سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران، محرومیت دختران دانشجو از انتخاب برخی رشته‌ها و یا سهم کمتر آنها. از ایران به نیویورک خواهیم رفت، جایی که دیوید جی، یک عکاس مد، به اطلاع رسانی در زمینه سرطان پستان در میان زنان جوان رو آورده. و با او گفتگوی خواهیم کرد و سپس به شهر پراگ میاییم و از یکی از انجمنهای زنان این شهر خواهیم گفت. در هفته که گذشت شاید یک خبر بیشتر از سایر خبرها موضوع زنان را در بر می گرفت. با انتشار دفترچه انتخاب رشته برای دانشگاه‌های دولتی در ایران، به جز اینکه شاهد حذف برخی رشته‌ها از چند دانشگاه و سپس اعلام بازگشت آنها برای انتخاب و همچنین بومی گزینی در این دفترچه‌ها بودیم، موضوع پررنگ‌تری نیز محافل خبری زنان و دانشجویان ایرانی را درگیر کرد. اعمال سهمیه بندی جنسیتی در انتخاب رشته و در بیش از 48 دانشگاه سراسر کشور، موضوعی که نگاهی به فضای مجازی نشان می‌داد که با واکنش نسبتاً منفی متقاضیان ورود به دانشگاه از یک سو و ناظران و تحلیلگران از سوی دیگر مواجه شد. ابتدا 4 نظر رو بشنویم از جوانان دانشجوی ایرانی که در کشورهای مختلف ساکن هستند و اما تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند.
من قطعا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه. واسه میکنم 2 تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ایه که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار. و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه. به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حتی آنها در واقع از اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر، ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار مردم حذف نمیشن بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیره ملاک نشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتر است.
این راه حل که بیان با تهمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قائل شن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانم ها رو مثلا انزید کنن، این به نظر من این راه حلی که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت بازم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم ها زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر کنم به 2 دلیل الان حکومت ایران به 2 دلیل داره این کار میکنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح طبقاتش بالاتره و وقتی طبقات بالاتر میره قاعدتا با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک میکنه. من اصولا باهاش مخالفم به خاطر اینکه عملا نشون داده شده که زنا یا مردا تو هیچ کدوم از کارهایی که میکنن هیچ کدوم اجاییت خاصی از لحاظ راندمان کاری نسبت به همدیگه ندارن و این یه پیشداوریه، یه تعصبه که واقعا ریشه در واقعیت نداره.
به نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه. در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه علل خصوص زنها و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
اما یک یکی از کسانی که بر روی دنیای مجازی واکنش سریعی به این سهمیه بندی جنسیتی نشان داد، یک دختر دانشجوی ایرانی در آمریکا به نام صحبا بود که پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته در ویدیو بلاگ اجتماعی خود تحلیل آماری از این دفترچه و خصوصاً برای متقاضیان در رشته ریاضی ارائه داد. یکی از مهمترین نکاتی که صحبا در ویدیوی خود مطرح کردیم بود که این سهمیه بندی در حالی اعمال می شود که در میان نام 3 نفر برتر کنکور سراسری در رشته ریاضی سال 90 2 نفر دختر بودند. صدای دیگر به سراغ صحبا رفته تا درباره این ویدیو و یافته هایش با او صحبت کند. چی شد که شما این ویدیو رو ساختین اصلا و این موضوع رو انتخاب کردین برای اینکه بهش بپردازین؟
من در واقع وقتی که با چند تا دوستان یه دست دوستانی داشتیم، یکی از دوستان گفتش که یه عدم تعادلی امسال به وجود اومده توی این تفکیک جنسیتی دانشگاه. من خیلی کنجکاو شدم و رفتم یه دفترچه رو دانلود کردم و یه حساب سرانگشتی کردم، دیدم که نه، واقعا انگار یه عدم تعادلی وجود داره. بعد رفتم به دانشگاه‌های برتر تهران و ایران انتخاب کردم، اونا رو وارد یه فایل اکسلی کردم. بعد نمودارهایی که برام مثلا فایل اکسل کشید خیلی برام عجیب بود. من خودم توی ایران بودم و سیستم ایران رو میدونم. همیشه از طرف سیستم و فضای عمومی جامعه یه سری محدودیت‌هایی به خانم‌ها اعمال میشد. به نظر من دانشگاه تنها فضایی هستش که زنان میتونن فارغ از اون محدودیت‌ها برای چند ساعت هم که شده تا حدی این نگاه مساوی جامعه رو تجربه کنم. خب من خودم تو این دانشگاه که هستم و الان دارم تحصیل میکنم، دانشگاه خانم خیلی برشته‌های مهندسی جذب میکنه و حتی علاوه بر اون یه سری انجمن‌های برای خانم‌های مهندس هم تشکیل داده که توی اون به مسائل آموزشی و علمی و حقوقی اونها می‌پردازه، اینکه نقش مهندس‌های خانم توی جامعه چیه. خب وقتی که من این فضا رو می‌بینم و اونا با این تفکیک جنسیتی که به وجود اومده امسال مقایسه می‌کنم، فکر می‌کنم که دلیلی بود که من این ویدیو رو ساختم.
توی ویدیو اشاره کرده بودید به اینکه کدوم دانشگاه ها سهم بیشتری را از خانم ها گرفتن در انتخاب رشته های مشخصی. میتونید مشخصا اسم دانشگاه ها یا اگر که عدد و رقمی رو در حال حاضر در اختیار دارید بتونید بگید که کدوم دانشگاه ها بودن؟
اینکه دانشگاه علم و صنعت بود. توی دانشگاه علم و صنعت توی رشته برق 90 تا پسر انتخاب میکرد، 10 تا دختر. مثلا دانشگاه امیرکبیر در کل 386 تا زن انتخاب میکرد در تمام پذیرشی که میگه و 488 تا مرد. دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه خواجه نصیر فقط 199 تا خانوم انتخاب میکرد و 351 آقا.
و شما هیچ اطلاعی دارید که سالای پیش چطور بوده؟
ببین من خب دفترچه سال پیش رو ندارم، ولی مثلا خود من دانشگاه تهران که میخوندم بوده 85 بودم. من رشتم مدیریت بازرگانی بود، 18 نفر پسر برمی داشتن، 18 نفر هم دختر. یا مثلا رشته برق دانشگاه علم و صنعت که الان شده 10-90، تقریبا این مساوی بودش.
اگه نگاه خیلی مختصری بخوایم بکنیم به اون آمار و ارقام، میتونید یک نتیجه گیری ازش به ما بدین؟
من نتیجه گیری که کردم این که اگه واقعا بخواد همین جوری این تبعیض جنسیتی ادامه پیدا بکنه، توی آینده پتانسیل اینکه خانوم ها توی هیئت علمی باشن و یا فعالیت های بکنن توی بخش های اجرایی و تصمیم سازی رو کاهش دادیم.
اما برای اینکه کمی هم فضای سیاسی اجتماعی ایران رو بشکافیم تا از دلایل این تصمیم گیری آگاه بشیم، گفتگوی همکارم مراد ویسی رو بشنوید با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای دکتر نفیسی، در دانشگاه‌های ایران سیاست جدیدی اعلام شده بعد از اینی که چند وقتی بحث تفکیک جنسیتی بود، الان بحث پذیرش جنسیتی هم اعمال شده در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور امسال و بعضی دانشگاه‌ها فقط پسر می‌گیرن در بعضی رشته‌ها و بعضی دختر. دلیل این و توجیه این چی می‌تونه باشه؟
اول عرض کنم که با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه ای این انتظار می رفت که تفکیک جنسیتی هم اعمال بشه، چون ایشون شخصا مصر در این راه و آقای جنتی. و یکی از اولین سخنرانی های آقای خامنه ای اتفاقا درباره حجاب بوده. بنابراین با قدرت گرفتن بیشتر آقای خامنه ای مسئله تبعیض علیه زنان طبیعتا رو به افزایش است و خواهد بود. و البته در حاشیه هم باید عرض کنم که باعث تأسفه که در زمانی که عربستان اولین دانشگاه مختلطشو در واقع ایجاد میکنه و تأسیس میکنه، ایران داره حرکت خلاف این رو در واقع اعمال میکنه. ولی خب باید برگردیم به علت اینکه اصولا چرا این اعمال میشه. علتش هم آشکارا نظری است که جمهوری اسلامی از اول داشت، همینجور که عرض کردم، نسبت به زنان. و در حدود یکی دو ماه پیش یکی از این آقایان روحانیون رسما گفت که زنان ذهن ریاضی ندارن و ظلم به اینا که ریاضی بخونن. و اصولا نظری که در تمام ادیان ابراهیمی نسبت به زن وجود داره که زن نقص فکری داره و نقص جسمی داره و قادر نیست که چیزهای پیچیده رو درک کنه. بنابراین این هیچ تعجبی نداره که داره اعمال میشه. فقط مسئله این بود که زمانش فقط معلوم نبود که باشه، که زمانش الانه. و یک موضوع دیگر هم باید اینجا اشاره بکنم که شاید لحاظ جریان‌های دانشجویی این رو به صلاح دیدن که زن و مرد رو یک مقداری در رشته‌های مختلفی بگذارن، که شاید این اثر منفی داشته باشه بر رشد جریان دانشجویی. و نهایتاً اون چیزی که در مورد این پذیرش تفکیکی ما می‌بینیم این است که دانشگاه‌های مختلف سیاست‌های مختلفی اعمال کردن. مثلا می‌بینیم که دانشگاه علم صنعت یک سیستم بسیار تبعیضی رو اعمال کرده برای پذیرش دانشجویان، در حالی که دانشگاه شریف همچی تبعیضی رو قائل نشده. و شاید این رو بتونیم منسوب کنیم به نوع نگاه مدیریت و رشد و نمو فکری و نوع نگاهی که به جهان هر کدوم از این مدیریت ها دارن.
آقای نفیسی، چه تأثیرات و پیامدهای علمی و اجتماعی ممکنه این تصمیم داشته باشه؟
آشکارا وضعیت زنان رو در جامعه از چند لحاظ بدتر میکنه. یکی در واقع به رسمیت شناختن این که زنان ایرانی قادر به جذب علوم پیچیده مثل ریاضی نیستن و لحاظ مهندسی اینها قادر نیستن که تفکر نوع مهندسی داشته باشن، به خصوص در قسمت مهندسی معدن که کاملا آشکاره که اشاره به چیست. یعنی اینکه نمیخوان که فرضاً یک خانمی با چند کارگر یا مهندسای دیگه در یک تونلی باشه، و این کاملا نظر تعصب مذهبی در اینجا ملحوظه. ولی علاوه بر این که این سیاست باعث به رسمیت شناختن پایین تر بودن سطح فکری زنان و نازل تر بودن تفکر زنانه هست، بدتر از اون تبعات این سیاست در جامعه است. و این لازم که دقیقا مشاغل رو دو قسمت میکنه، مشاغلی مثل قالیبافی و رنگرزی و اینها رو فقط در سطح زنان اعمال میکنه و میپذیره، در صورتی که مشاغل عمده‌ای که تأثیرهای بسیار بزرگ داره و باعث شناخت منزلت اجتماعی افراد میشه، اینها رو به مردان میده. و این در واقع رسمی کردن تفکر مردسالارانه است که از اول در این انقلاب اسلامی بوده. این تفکر مردسالارانه اصولا منزلت چندانی برای زنان قائل نمیشه، و هرچند که آقای آیت الله خامنه ای و آقای خمینی پذیرفتند انتخابات را از طریق زنان، ولی دقت کنیم که جریان 15 خرداد آغازش با مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود. بنابراین این انقلاب اسلامی ایران اصولا بر اساس تبعیض ضد زنان و تفکر مردسالارانه است که الان نتیجه‌اش در عالم آموزش پرورش به شکل مشخص می‌بینیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه صدای دیگر بنابراین گذاشتیم که یک پروژه هنری در ارتباط با زنان رو به شما معرفی کنیم. پروژه‌ای که اگرچه گروه اصلی که با اون ارتباط برقرار کردن زنان هستند، اما به گفته پدید آورنده اون انسان موضوع اصلیشه. دیوید جی خالق پروژه زخم با گرفتن عکس‌هایی در قطعه بزرگ از زنان برهنه که از سرطان پستان نجات یافتند، سعی داره تا بینندگان اثرش رو در مسیر آگاهی بخشی درباره سرطان پستان در میان زنان جوان با خودش همراه بکنه. سرطان پستان تا سال 2008 میلادی جان بیش از 450 هزار نفر را در دنیا گرفته و در میان زنان 100 برابر بیشتر احتمال ابتلا به اون وجود داره. دیوید جی سعی داره با عکس‌هایی به غایت عمیق از زنانی با زخم‌هایی بر روی پستان‌هایشان یا زنانی بدون پستان بعد از جراحی، چشمان جامعه را به آنچه رخ می‌دهد و این زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند جلب کند. دیوید جی مهمان این بخش از برنامه صدای دیگر است. وقتی عکس‌های پروژه زخم رو نگاه بکنیم، اولین چیزی که به چشم میاد عمق وجود زنان در مرکز این عکس‌هاست. میشه اول تعریف خودتون رو از پروژه‌تون بگین؟
On a broader level, the SCAR project is about humanity and
در نگاه کلی‌تر این پروژه به انسانیت، عشق و درک متقابل می‌پردازه. البته خب در نگاه اول آسون نیست که همه این مسائل رو توی عکس‌ها ببینین و خیلی سخته که از موضوع اولیه و اصلی که سرطان پستانه بگذرید. مطمئناً دلیل اصلی شروع این پروژه سرطان پستان بوده، اما من امیدوارم که کسی که این پروژه رو می‌بینه وقتی ازش عبور می‌کنه و با مردم مواجه میشه، با دوستاش یا با آدم‌های ناشناس توی خیابون، نگاهش نسبت به تنها نجات یافتگان از سرطان یا زنان، بلکه نگاهش به انسان تغییر کرده باشه.
تا اونجا که سابقه کاریتون نشون میده، شما سالها عکاس مد بودید، کاری که شامل عکاسی از گروهی از زنان خوشپوش و خوشندام و زیبا میشه و سپس به این پروژه رسیدید، جایی که از زنانی برهنه عکس گرفتید که نه تنها با زخم بر روی بدن و مشکلات فیزیکی دست و پنجه نرم میکنن، بلکه زخمهای روانی رو هم متحمل شدن. میشه از این تجربه بگید؟
درسته، من 20 سال گذشته رو به عنوان عکاس حرفه‌ای مد کار کردم و شاید به خاطر همین کار هم یه دید واقع بینانه‌ای به این موضوع دارم که اصولاً عکاسی مد چی هست. عکاسی مد واقعیت نیست، تصورات ماست. متاسفانه وقتی مردم تصاویر توی مجله‌های مد رو می‌بینن، اون رو با واقعیت اشتباه می‌گیرن و به اشتباه خودشون رو با اون عکس‌ها مقایسه می‌کنن. قابل فهمه که زنا بعد از دیدن این عکس‌ها از خودشون راضی نباشن و تصویر منفی از خودشون توی ذهن داشته باشن، در صورتی که اون چیزی که این عکس‌ها نشون میده واقعی نیست. اصلا مگه میشه که همه زنا اونقدر بلند قد و به شکل آزاردهنده‌ای لاغر باشن و پوستای بسیار بی‌عیبی داشته باشن؟ همه اون عکس‌ها روشون کار شده. 10 نفر طراح و گریمور و متخصص کارهای فنی کامپیوتری روی اونا کار کردن تا به اون زیبایی بشن. وقتی این پروژه رو شروع کردم، با پیش‌زمینه ذهنی که از غیر واقعی بودن عکس‌های مد داشتم، توقعم از داستان فرق می‌کرد. من می‌دونم که زنا در دنیای واقعی چه شکلین و خودم فکر میکنم که همشون زیبان، نه با این تعریفایی که به ما تحمیل شده، اما کافی یه میلیمتر زیر پوست این زنا بری و اونقدر زیبایی میبینی که حد نداره. من فکر میکنم در پروژه زخم میخواستم روح زنها رو ثبت کنم.
چقدر سخت بود تا این زنانی رو که ازشون عکس گرفتین پیدا کنید؟
راستش چند ماه قبل از این که بعد از سالها به آمریکا برگردم، یکی از نزدیکترین دوستام که اون موقع دختری 29 ساله بود، دچار سرطان سینه شده بود. این تجربه‌ای بسیار عمیق و گاهی دردناک برای همه ما بود. بعد از این که تحت عمل جراحی قرار گرفت، من چند عکس از این دختر بدون پیراهن گرفتم. بعد از اون عکس‌ها به من گفت که این کار بهش کمک کرده تا موقعیت جدیدش رو قبول کنه و باهاش کنار بیاد. بعد اون دوتا از دوستاش که اونا هم در حال شیمی درمانی بودن رو آورد و از اونا هم عکس گرفتم و پروژه زخم از همونجا آغاز شد که تا الان من عکس حدود 100 زن بین 17 تا 38 سال رو گرفتم.
و زنان داوطلب می‌شدن برای شرکت در این پروژه؟
او بله البته وقتی من به نیویورک برگشتم چند جا آگهی گذاشتم روی وبسایت‌های زنایی که مبتلا به سرطان سینه هستن و گفتم میخوام چیکار کنم و همینطور گفتم که این یک کمپینیه برای زنای جوونی که به سرطان پستان مبتلا میشن و میخوام توجه جامعه رو به این داستان جلب کنم. تنها شرط شرکت اینه که زیر 40 سال باشید. اونقدر پاسخ به این آگهی زیاد بود که مجبور شدم سن شرکت کننده ها رو به حد اکثر 35 سال و بعد حد اکثر 30 سال کاهش بدم. فکر میکنم طی کردن این روند برای این زنای جوان و اومدنشون به نیویورک و مدل این عکس‌ها شدن یه مرحله تازه‌ای توی زندگیشون شد. زنایی بودن که تمام سال پسنداز میکردن تا بتونن خودشون رو به نیویورک برسونن و این یه تجربه بی‌نظیر برای هم من و هم همه اونها بود.
Experience for everyone involved, myself especially.
فکر میکنی چرا این همه راه رو فقط برای یک عکس میومدند؟
فکر میکنم چون یک نقطه عطف در قبول کردن اون چیزی بود که پشت سر گذاشتن و از این به بعد هم باید باهاش زندگی میکردن. میدونید این به نگاهشون خیلی کمک میکرد. ولی مهمترین هدف این بود که فکر میکنم با نمایش این عکس‌ها یه موضوعی مثل سرطان پستان در زنان جوان تبدیل به موضوعی میشه که باید بیشتر دربارش صحبت کرد.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
و اما برای بخش پایانی مجله صدای دیگر این هفته تصمیم گرفتیم شما رو به یکی از انجمنهای زنان شهر پراگ ببریم، شهری که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. اما وقتی اسم انجمن زنان میاد کم نیست تعداد کسانی که گروهی زن رو تجسم میکنن که عموماً برای برابری در جامعه تلاش میکنن، یا اینکه زنهایی که در برخی اوقات با تشکیل دادن گروهایی حتی تندرو هم محسوب میشن. اما انجمنی که برنامه صدای دیگر این هفته به اون میپردازه هیچ کدوم از اینا نیست. این انجمن با نام انجمن بین المللی زنان پراگ محلیه برای گرد هم آوردن زنان خارجی که در این شهر اروپای مرکزی زندگی میکنند. زندگی دور از زادگاه و خانواده هاشون این زنان رو گرد هم آورده تا نه تنها برای یکدیگر نقش اعضای خانواده رو بازی کنند تا با چالش دور بودن از خانه روبرو بشن، بلکه موجب شده تا فعالیت های هدفدار رو در شهری انجام بدن که شاید بدون این انجمن براشون امکان پذیر نبوده. این زنان در امور مختلفی از ورزش تا خیریه، از دیدن فیلم تا بحث درباره صلح و انتشار یک مجله با هم همراهن. امسال انجمن بین المللی زنان پراگ 20 ساله شده. از اواخر سال 90 میلادی 6 زن خارجی در پراگ که همسرانشون در شرکت‌های خارجی و یا سفارت‌ها کار می‌کردند و شاید از دیدار هفتگی همدیگه و نوشیدن قهوه خسته شده بودند، به فکر تشکیل یک انجمن می‌افتند. 2 ماه بعد در سال 91، 20 سال پیش، پس از مدتی بحث و گفتگو این انجمن شکل می‌گیره و اگرچه از آن زمان تا کنون تغییراتی رو به خودش دیده، اما موجودیت خودش رو مدیون همان 6 زنه. بث پاورز، مدیر تازه انجمن بین المللی زنان پراگ، درباره ماهیت این انجمن به صدای دیگر این گونه می‌گوید:
It's more of a bridge than a feminist movement.
این انجمن یه گروه فمینیستی نیست. یه پله. ما یه گروه از زنها هستیم که یا خارجی هستیم و مدت هاست که اینجا زندگی میکنیم، یا اینکه تازه به پراگ اومدیم. البته گروهی از زنهای چکی هم به جمع ما پیوستند. ما ها فمینیست نیستیم، ولی خب زنهای مستقلی هستیم و گروهمونم توسط زنها اداره میشه و هیئت مدیرمونم همه اعضاشون زن هستند. اگرم عضوی داریم که گرایش‌های فمینیستی دارند، اون دیگه تصمیم خودشونه و آزاد هستند. و اگرم بخوان توی پول که اسم مجله ماست مقاله‌ای درباره عقاید فمینیستیشون بنویسند، آزادند. ما برای روز زن، یعنی 8 مارس، برای امسال از همه اعضا خواستیم که درباره این روز مطلب بنویسند. در نتیجه ما مخالف فمینیسم نیستیم، اما هر کس عقیده خودش رو توی این انجمن داره.
All different types of personalities. و اما شاید مسئله مهمتر برای ما این بود که ببینیم چطور میتونیم چنین گروه هایی تشکیل بدیم تا زنان بتونن از توانایی هاشون استفاده کنند. بث پاورز این رو با شخصیت فردی افراد مرتبط میدونه.
من فکر میکنم که هر کس آرزوهای شخصی خودش رو داره. گروه‌های زیاد اینچنینی تو جاهای مختلف دنیا وجود داره و به همین شکل گروهی همه داره میشه. فقط باید یه سری زنایی که همچین توانایی و بصیرتی دارن دور هم جمع شن و بگن ما میتونیم این کارو انجام بدیم و اوضاع رو بهتر کنیم. اگه بخوام بدونین که این کار سخته یا آسونه، به نظر من بستگی به خود آدمو داره.
و در اینجا به پایان این مجله رسیدیم. سپاسگزارم که همراه صدای دیگر بودید. برای تماس با ما میتونید به این نشانی ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. هانا کاویانی هستم و تا فرصت دیگری و صدای دیگری، روزها و شبهای آرامی رو براتون آرزو میکنم.